الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض شد که روایاتی دلالت دارد بر این که صاب به نسبت به ائمه اطهار علیهم السلام و کسی که شتم کند، توهین کند، حد کند به یکی از ائمه، این حد کند احدی از ائمه علیهم السلام را در حکم صاب لله است، در حکم صاب لرسول الله است و خونش مباح است برای هر کسی که بشنود. هر که شنید که او دارد صاب میکنه، بر او واجب است او را بکشد و احتیاجی به اذن از امام هم ندارد. این رو روایات دلالت داشت. همین جور که نسبت به شخص پیغمبر این جور بود، نسبت به ائمه اطهار هم همین حکم هست. حتی روایت دیروز که خوندیم در ذیلش سوال کرد از امام که اگر من خوفی ندارم بر جان خودم و میتونم، قادر هم هستم که اون صاب را بکشم و این وظیفه را انجام بدم، اگر انجام ندادم مسامحه کردم، چه حکمی بر من هست؟ دیدیم که امام با شدت فرمودن که همون وزری که اون صاب براش هست از آف مضاعف اون وزر برا تو هست، که باید این وظیفه رو انجام میدادی، شر اون صاب رو عرض کنم که از بین میبردی، دفاع میکردی از امام و نکردی، از آف مضاعفه وزری که برای صاب هست برا تو هست. در ذیل روایت دیروز این بود. یه روایت دیگری هم باز این تهدید درش هست. ان عبید بن زراره ان ابی جعفر علیه السلام از امام باقر نقل میشه، قال من قعد فی مجلس یسب و فیه امامون من الائمه، کسی که در مجلسی بنشیند که در اون مجلس کسی سب و حدک میکند امامی از ائمه رو، یقدر علل انتصاف، و این شخص قدرت بر انتقام گیری دارد، میتونه انتقام بگیره، فلم یفعل. پس صاب رو شنید، وظیفش این بود که صاب رو بکشد، قادر هم بود، خوفم نداشت، فلم یفعل. امام فرمود البسه الله عز و جل از ذل فی الدنیا، خداوند لباس ذلت بر تن او می پوشاند در دنیا و از ذبحه فی الاخره، در آخرت او رو معذب قرار میده. این دو، هم ذلت دنیوی هم عذاب اخروی، و سلبه صالح ما من بهی علیه من معرفتنا، خداوند اون نعمت بزرگی از معرفت ما، ولایت ما که به او عطا کرده بود منت نهاده بود به او و یه همچه نعمت ولایت به او داده بود ازش سلب میکنه. یعنی این شخص بدون ولایت از دنیا میره بدون معرفت ائمه. پس سه تا عقوبت البسه الله عز و جل از ذل فی دنیا و عذبه فی الاخره و سلبه صالحما من بهی علیه من معرفتنا. اینم باز یک روایت، روایت سه از باب 27 از ابواب حد قصف. این مجموع روایاتی که در اینجا بود و خلاصه اونسی که مورد فتوا هم هست و مشهور از علما فتوا هم بر طبقش میدن، از این روایات استفاده شد. دو روایت هست که ظاهرش این است که مخالف با این روایات هست، دلالت دارد بر اینکه قتل جایز نیست و شخص نمیتوند اون صاب رو بکشد. یکیش دلالت بر این داره که قتل جایز نیست، یکیش دلالت بر این دارد که اذن میخواد، باید با اذن امام این کار رو بکند. اینم از حدودی است که خود شخص من قبل نفسه نمیتوند انجام بده، مثل سایر حدود، حد زنا، حد عرض کنن، حتی قتل، قصاص، گفتیم اینا اذن میخواد. فقط اینجا رو گفتیم از روایات استفاده میشد که هر که شنید میتونه انجام بده. این حد رو اختصاص ندادن به اینکه اقامه کننده این حد باید امام یا نائب امام یا حاکم شهر باشه. این روایت باز میگه نه، اذن میخواد. این دو تا روایت مخالف داریم. روایت اول مرسله ابی صباح، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان لنا جارن، میگه عرض کردم که یک همسایه ای ما داریم. تو تهذیب اضافه دارد که لنا جارن من همدان، اهل همدان هست، یقال له الجعد بن عبدالله، اسمش جعد بن عبدالله هست. این اضافه رو در تهذیب نقل میکنه. خب همه همدان دیگه، حالا بله ان لنا جارا، همسایه‌ای داریم و هو یجلس الینا، میاد پیش ما، همسایه است میاد پیش ما، با هم هم جلسه هستیم. فنذکر علیان و فضله، ما گاهی بیاد میکنیم از امیرالمؤمنین و فضائل اون حضرت رو مطرح میکنیم. فنذکر علیان علیه السلام و فضله فیقع فی وقع یقع وقیعه، این عیب گرفتن، غیبت کردن، عرض کنم که یه نقصی در کسی ایراد گرفتن به او، اینو میگن وقیعه. فیقع علی فی، وقیعه و غیبت و عیب میگیرد در این فضائلی که ما بر امیرالمؤمنین میگیم. افتأذن لی فی، به من اجازه میدید درباره او، که یعنی مثلا اون رو بکشم. افتأذن لی فیه، فقال او کنت فاعلا، اگر من اذن بدم انجام میدی؟ فقلت ای والله، اگر شما اجازه بدید حتما انجام میدم و او رو میکشم. فقلت ای والله لو ازن تلیفی لارصدن نهو، اگر شما اجازه بدی من رصد میکنم، کمین میشینم، رسد، مرصاد همون کمینگاه، لعرصدن نهو در کمینی میشینم نسبت به او، فاذا صار فیها، وقتی در اون موردی که من کمین کردم وارد شد، اقتهمت علیه به سیفی، اقتهام ورود بقتتن، ناگهان حمله میکنم به او با شمشیر خودم، فخبط توهو حتی اقتله، خبط تو یعنی ضرب تو، خبط توهو، او رو میزنم با شمشیر تا بکشم او رو. پس اگر شما اذن بدی من میتونم این کار رو بکنم. فقال، امام در جواب فرمودن که یا ابا صباح، هازل قتل، این قتل آدم کشیه، تو اذن میخوای از من بگیری یه انسانی رو بکشی؟ هازل قتل. یا در نسخه‌ای که مرحوم شیخ در تهذیب نقل میکنه فرماد هازل فتک، در مقابل به جای قتل، هازل قتل، امام فرماد هازل فتک. فتک همون تروره، با غفلتن یک کسی را بزنن بکشن، با حیله و ناگهانی و در حال غفلت او، اینو فتک میگن، به اصطلاح امروز ترور. امام فرمود هازل قتل یا هازل فتک. و قد نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن القتل، یا نهى رسول الله عن الهتک، عن الفتک. یا ابا الصلاح، ان الاسلام قید القتل، اسلام جلو را آزاد نگذاشته، مقید کرده، راه را بسته برای قتل. قید القتل یا قید الفتک، ولکن دعه، تو رهاش کن، کاری نداشته باش، فسیکتفا به غیرک، امام از راه غیب خبر میدن، فستکفا به غیرک، طولی نمی کشد، خیلی زود به غیر تو شرش دفع میشه، تکفا کفایت میشد، شرش دفع میشه به غیرک، به غیر تو. خب ظاهر این روایت این است که اون شخص وقیعه قرار میداد در امیرالمؤمنین، در فضائل امیرالمؤمنین انکار میکرد، عیب میگرفت به حضرت. خب این هتک همون سبه. این شخص میگه همسایه ما بود، جلسه داشتیم و روشش این بود، یکی دوبارم نبوده، اذن میخواد که اجازه میدید او رو بکشم. امام با حال تعجب فرمود هازل قتل یا هازل فتک، این تروره، آدم کشیست. وقت نهى رسول الله عن القتل، به این شدت امام فرمود جایز نیست، آدم کشیست، قتل نفسه، اسلام قید کرده، راه رو بسته برای آدم کشی، حق نداری این کارو بکنی. و دست آخرم فرمود دعه، کاریش نداشته باش، رها کن او را، به همین زودی به عقوبت خودش خواهد رسید. خب این روایت در مقابل اون روایات که فرمود ابیح لک دمو، دمش مباح برای تو و برای هر که میشنود، هم برای تو و هر که میشنود خونش مباح، و اگر کسی بتواند او رو بکشد و نکشد، اون عقوبت ها رو براش فرمود. اینجا فرمود نه، حق نداری، قتل است و نهى رسول الله عن القتل. عرض کنم که روایت از نظر سند مرسل است، اون روایات درش روایت صحیح بود، روایت معتبر درش بود، ولی این روایت مرسل است، پس از نظر سند ارسال داره اعتباری نداره. و اما از نظر دلالت، خب وقتی این روایت مرسله رو بگذاریم در مقابل اون روایت، باید اینو توجیه کنیم، حملش میکنیم بر جایی که امام مطلع بودن که این اگر بخواد این کار رو بکند خوف بر جانش هست، میکشندش. لذا با این تعبیر امام فرماد حاضر قتل، یعنی میدونی میخوایی چه بکنی، میخوایی یه نفر رو بکشی، یعنی خب میکشنده. امام مطلع بودن که این خوف بر او هست، لذا تعبیر میکنن به این که این قتله، یعنی مخفی نمیموند، تو رو میگیرن میکشن در مقابلش. پس یکی این که امام خوف داشتن بر او، بر جان او، لذا به این تعبیر میفرماد. و برای بازم تأکید این که نکنه یه وقت بره اقدام بکنه، امام باز از پیغمبرم نقل میکنن که اثرش بیشتر باشه در او. وقت نها رسول الله، خب قتلو که فرمود، حاضر قتل، آدم کشی هم که حرام است. باز این قرینه است که امام خان او رو یه جور منصرفش کنن از این عمل، خطر براش داره، میکشنش. لذا فرمود قتل است یا ترور است. و قد نها رسول الله، برای اینکه از پیغمبرم نقل کرده باشن که بیشتر او رو منصرفش کنن از این عمل، فرمود نها رسول الله از این. پس بنابراین مورد موردی بوده است که خوف بوده، و ما گفتیم اگر جایی مورد خوف است، نه تنها وجوب قتل صاحب برداشته میشه، گفتیم جایز نیست دیگه قتل، لا یجوز. خب وقتی جایز نیست، امام بهش فرمود این قتل است، جایز نیست، چون مورد مورد خوف بود. مضافاً بر این که امام در ذیل فرمود دعه فسیکتفا بغیرک، امام اطلاع داشتن که این زود است که از راه دیگه به عقوبت خودش خواهد رسید. الان تو بخوای او رو بکشی، عرض کنم که خطر برای تو دارد، جان تو در خطر، تو رو میکشند، و اینم چند سباهی بیشتر طول نمیکشه، به عقوبت خودش خواهد رسید. روایت تا اینجا در وسائل بیشتر نیست. در تهذیب یه ذیلم داره که همون مطلبی که امام خبر ازش دادن رو در روایت آورده، در ادامه روایت، در ذیل این روایت در تهذیب می‌فرماد که قال ابو الصباح، همون ابو الصباح که از امام این سوالو کرد و اجازه می‌گرفت اجازه بدید او رو بکشم، قال ابو الصباح فلما رجعت من المدینه الى الکوفه، وقتی من برگشتم به کوفه از مدینه، لم البس بها الا 18 یوما، بیش از 18 روز نگذشت که ما از مدینه از خدمت امام برگشته بودیم، 18 روز بیشتر نگذشت. فخرجت الى المسجد فصلیت الفجر، رفتم مسجد نماز صبح خوندم، ثم عقبت و تعقیب نماز خوندم، فاذا رجل یحرکنی برجله، یک کسی با پاش مرا حرکت میداد. قال یا ابا الصلاح، یا ابا الصباح، البشرا، بشارت. فقلت بشرک الله بخیر، خداوند انشاءالله بشارت و خبر خوب به خودت بده، ما زاک، چه خبر؟ فقال ان الجعد ابن عبدالله، همون شخص همسایه که میگفت وقیعه میکند در فضائل امیرالمؤمنین، میگه با تلباره فی داره، دیشب در خانهش خوابیده، التی فل جبانه، اون خانه‌ای که در جبانه داره، جبانه یه صحرا بوده، در بیابان، در صحرا، اونجا مثلا یه خانه‌ای داشته. با تلبارها فی دار هلتی فی الجبانه فایقظوه للصلاه، صبح رفتن صداش بزنن که بلندش نماز بخونه، بیدارش بکنن. ایقظوه للصلاه فاذا هو مثل الزق المف بله مفروخ یا مفوخ مفتوخ شاید باشه اینجا فتح شده باد شده، مثل یک مشی که توش باد کردن، دیدن که این یه مثل یک مشک باد شده، پوستی که توش آب درست میریزن یا اون وقتا می در شراب میکردن. میگه در زق، در یک عرض کنم که مشکی که مفتوخ فتح دمیده باشن درش باد شده باشه، فذهب و یحملونه میرن حرکتش میدن، فاذا لحمه یسقط عن عظمه، حرکتش که میدن این گوشتا از استخونها میریزه، یه حالت اینجوری پیدا کرده. فجمعوه فی نطعن، این گوشتا رو استخونها رو جمع میکنن که از هم تلاشی شده بوده، جمع میکنن فی نطعن، نطع یه بساطی بوده از پوست درست میکردن. فاذا تحته اسودون، میبینن زیر بدنش، زیرش یک مار سیاه، یه افعی بوده. فدفنوه، میرن اون گوشتای متلاشی شده رو دفن میکنن. امام اونجا فرمود دعه و او رو رها کن، فستکفا به غیرک، این یه راه دیگری براش هست که شرش دفع میشه، تو نمیخواد خودتو به عذاب بیندازی. اینم ذیل روایت که در تهذیب جلد دهم صفحه 246، حدیث هم در وسائل هم عرض کنم که روایت 1 از باب 22 از ابواب دیات نفس. پس روایت ولو ظاهرش این است که مخالف با اون روایات هست، اما اولا سندن ضعیفه مرسله، ثانیا حمل میشه بر اونجایی که خوف داشتن امام بر جان این و مطمئن بودن اگر این کار رو بکند میکشندش، لذا امام فرمود تو نکن. بعدم یه خبر غیبی دادن که اون خبرم بعد عمل شد. فرمایش بله، خب بالاخره عرض کردیم امام خوف داشتن براش، چون خوف داشتن که این اگر این کارو بکنه میکشن، میخوان بترسوننش، فرمود این قتله. خب ببینید در مقام این نیستن که فعلا حکم الهی اینجا بیان بشه که حکم این است که واجب القتله، اما چون بالاخره خوف هست، در جایی که خوفه نباید این کارو بکنه، ما توجهش میدن که بالاخره این قتله. بله اگر صاب رو کسی خائف نباشد باید بکشه، اما اگر خائف باشد بالاخره امام میخوان متذکرش بکنن که این آدم کشیست، دست سرت بر نمیدارن، میکشنده. از این جهت فرمود دعه و رهاش کن. خب حالا دیگه مورد آخه فرق میکنه، یه وقت از خوف هست یه وقت خوف نیست، اینجا مورد موردی که خوف هست و امام میخوان این را منصرفش کنن از این کار. نه چرا؟ صاب رو باید به ایه کیفیت این کش بشه، چرا؟ فرمودن ترور نشه.
قضاوت رو قبول نداره،
حالا وقیه فیه در خود امیرالمؤمنین میگه، میگه ما فضائل رو نقل میکردیم، فیقع و فیه یعنی در امیرالمؤمنین نسبت به خود امیرالمؤمنین وقیه نقل میکرد یا انجام میداد. بله بله مرسل است. این یک روایت که ظاهرش بود مخالفه، ولی گفتیم قابل هم از نظر سند ضعیفه، از نظر دلالت هم قابل توجیه هست. روایت دیگر باز اینجا داریم، ظاهرش این است که امام خود بفرماد باید اذن بگیری. این قتل یعنی این حد است و حد رو همه کس نمیتونه انجام بده، فرمود باید اذن بگیری. روایت اینه، روایت عمار سجستانی عن ابی عبدالله علیه السلام ان عبدالله ابن نجاشی قال له، عبدالله نجاشی به امام عرض کرد و عمار حاضرون، عمار سجستانی که ناقله میگه من اونجا حاضر بودم، شنیدم که نجاشی این سوال رو کرد. سوال نجاشی این بود، عبدالله ابن نجاشی، انی قتلت ثلاثه عشر رجل من الخوارج، به امام عرض میکند من 13 نفر از خوارج رو تا حالا کشتم. کلهم سمعته یبرع من علی ابن ابی طالب علیه السلام، هر این سر یکی این 13 نفر براءت میجستن از امیرالمؤمنین. فسألت عبدالله ابن الحسن، رفتم سوال کردم از عبدالله ابن حسن از عموزاده های امامه، از او سوال کردم که میتونم اینا رو بکشم یا نه. فلم یکن عنده جواب، نتونست جواب درستی به من بده. و عظم علی، خیلی هم براش سنگین بود که من بگم بکشم یا اینا رو کشتم، خیلی بزرگ و سنگین بود براش. و قال انت مأخوذٌ فی الدنیا والآخره، اینا رو کشتی تو گرفتاری، هم در دنیا گرفتاری هم در آخرت. عبدالله ابن حسن هم بهش اینجور میگه. فقال ابو عبدالله، عرض کنم که امام در جواب بهش فرمود و کیف قتلتهم، یا ابا بهیر این 13 نفر رو چجور کشتی؟ فقال، جواب داد، منهم من کنت اسعد سطحه به سلمه، با نردبان می رفتم بالا پشت بام خانشون. منهم من کنت، بعضیشون رو، منهم من کنت اسعد به سطحه یا سطحه به سلمه، با نردبان می رفتم بالا پشت بام، حتی اقتله خروف پشت بامش می شستم، یه جای پیداش می کردم می کشتمش. و منهم من دعوته به لیل علا بابه، بعضیشون رو می رفتم در خانه شب صداش می زدم، وقتی از خانه می مد بیرون می کشتمش. فاذا خرج قتلته. و منهم من کنت اصحبه فی الطریق، بعضیشون رو می رفتم باش همراه می شدم تو راه، با هم تو راه می رفتیم. فاذا خلالی قتلته، یه جای خلوتی که تو راه می رسیدیم کسی نبود می کشتمش. و قد استتر ذلک علی، هر 13 نفر رو کشتم مستور موند، هیچ کس متوجه نشد. فقال ابو عبدالله علیه السلام، لو کنت قتلتهم به امر الامام لم یکن علیه که شیعون، اون خبر میدهد که من 13 نفر رو کشتم، نمیخواد اذن بگیره. از امام پرسد، نمیدونستم هم چجوره، از عبدالله ابن حسن هم پرسیدم، اونم نتونست جواب درستی بده، بلکه میگفت تو گرفتاری هم دنیا و آخرت. امام فرمود نه، لو کنت قتلتهم به امر الامام، اگر اذن گرفته بودی و این کار رو کرده بودی، لم یکن علیک شیئون فی قتله، در این کشتنها چیزی برت نبود. ولکن نکس سبقت الامام، تو سبقت گرفتی از امام، قبل از این که از امام اذن بگیری این کار رو کردی. لکن نکس سبقت الامام فعلیک ثلاث عشر شات، کفاره باید بدی، هر نفر یک گوسفند، 13 نفر کشتی، علیک ثلاث عشر شات، از کنم که تذبحها به منا، این گوسفندا رو در منا قربانی میکنی، و تتصدق به لحمها، گوشتشو صدقه بده، کفاره این عمل. عرض کنم که لسبق کل امام، این کفاره به عهده تو برا خاطر این است که بدون اذن این کارو کردی. پس اصل عمل که باید اینا کشته بشن جایز بوده، باید اینا کشته می شدن، فقط این در این که اینها رو کشته باید اذن بگیره و بکشد، چون بدون اذن این کارو کرده یک کفاره به عهده‌اش میاد. خود قتل چیزی نداره، مون تا چون مسبوق به اذن نبوده، بی اذن این کارو کرده، یک کفاره ای باید 13 تا گوسفند کفاره بده. و تتصدق به لحم ها لسبق کل امام و لیس علیک غیر ذلک، غیر از اینم کفاره چیزی بر تو نیست. این روایت هم روایت دوم از همون باب 22 از ابواب دیات و نفسه. خب این روایت هم ظاهرش این است که بدون اذن حق ندارد، در حالی که ما اونجا گفتیم اون روایت فرمود ابی هلک دمو و لمن سمعه، هم برا تو و هر که میشنود براش مباح است که بکشد، اگرم بتوند بکشه نکشه معاقبه. اینجا میفرمود نه، باید اذن بگیری و اگر اذن نگرفتی باید کفاره بدی. این پس ظاهرش مخالفه با اون روایات است. اینم عرض کنم که هم از نظر سند ضعیف است، همین عمار سجستانی رو میگن مجهول، مدح و ذمی ازش نشده. یه طریق مرحوم کلینی این روایت رو نقل میکنه، به اون طریق مرفوع است، رفعه الال امام، مسند نیست. پس چه طریق مرحوم کلینی، چه طریقی که مرحوم صاحب وسائل از شیخ نقل میکنه، هر دوش ضعیفه. از نظر سند روایت ضعیف، از نظر دلالت میتونیم در اینجا بگیم این که امام فرمود کفاره باید بدی، برای این است که این خودش شک داشته، نمیدونست جایزه براش این قتل یا نه، تردید داشته، لذا میره از عبدالله ابن حسن میپرسه که آیا این کار جایز بوده من کردم یا نه. اونم که میگه کار بدی کردی، بیشتر تو شک وارد میشه، میاد از امام سوال میکنه. پس وجه این که امام فرمود کفاره باید بدی، نه این که چون اذن نگرفتی موقوف به اذن بوده است، اینو نمیخواد بگه، میخواد بفرماد چون تردید داشتی، از امام باید میپرسیدی که رفع شکت بشه، که امام بفرماد بله حق داری، شرعاً میتونی بری بکشی. اگر مطمئن میشدی که جایزه برات هیچ باکی نداشت، میکشتی، کفارم نداشت. پس کفاره برای این است که در حال تردید چرا این کارو کردی، باید بری از امام بپرسی این که فرمود اذن بگیری سبق تل امام، یعنی قبل از این که سوال کنی مسئله رو و رفع تردید ازت بشد اقدام کردی کفاره بده، نه این که مراد این که از امام نپرسیدی اذن نگرفتی. این دو جور تعبیر میشه کرد. یکی بگیم باید از امام اذن میگرفتی که معنیش این است که کشتن این شخص موقوف به اذن امام است. اگر امام اجازه بدد این حد رو میتونی جاری کنی، امام اذن نداد جایز نیست. اونا این جور میخوان استدلال بکنن که سبق تل امام بدون اذن یعنی حق نداشتی اجرا حد بکنی، باید اذن بگیری. اگر این معنا بود مخالف میشد به اون روایات، اما میگیم نه، این اون جهت نیست که باید در اجراء حد اذن میگرفتی، بلکه این است که شک داشتی، باید بری از امام مسئله رو بپرسی، رفع تردیدت بشه، اون وقت انجام میدادی. بله، سبق الامام از باب این که تردید داشتی، نرفتی رفع شک بکنی، باید برفتی از امام سوال میکردی، رفع شکت میشد، تردیدت برطرف میشد، میکشتی، هیچ پروایی هم نداشت. همین دیگه. چون نه، بله، این که در لاکن نکه سبق تل امام، بله، تتصدق به لحمه ها لسبق کل امام، برای اینکه از امام جلو افتادی، نرفتی بپرسی مسئله رو، مراد این میشه، نرفتی سوال بکنی، رفع تردید از خودت بکنی. پس این روایت هم از نظر سند و هم از نظر دلالت سندش معتبر نیست، دلالتش قابل توجیهه، پس در مسئله مخالفتی نیست. همون احکامی که استفاده شد از اون روایات همونها حق است. حالا راجع به این که آیا همین حکم که درباره رسول خدا هست، درباره سب ائمه هست، آیا نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها هم جاری است یا نه؟ ان شاء الله فردا. و صلی الله علی سیدنا. خیلی ممنون.